دانیال دانشور یه بخشی رو میخواد تقدیم شما بکنه، بشنویم.
سلام، خوش اومدید به بخش یک نکته از رادیو همراه. امروز میخوام راجع به دوربین تلفن‌های همراه براتون بگم. اصلا موقع خرید تلفن همراه کیفیت دوربینش براتون مهمه؟
والا من کلا گوشی برای دوربینش میگیرم دیگه، فقط دوربینه برام مهمه.
خب چرا دوربین عکاسی نمیگیری؟
بزرگه و حمل و نقلش سخته، ولی گوشی خب همه این آپشن‌ها رو داره دیگه، میذاری جیبت با کیفیت خیلی بالا.
معمولا چند تا عکس تو روز حالا یا تو هفته میگیری؟
والا من یه ذره عکس زیاد میگیرم دیگه، مثلا روزی فکر کنم 20 تا 30 تا رو بگیرم
دیگه. خوش عکس هم هستی دیگه.
یه ذره خودشیفته ایم.
خب پس کیفیت دوربین گوشی برات خیلی اهمیت داره موقع خرید. به اون بیشتر توجه میکنی یا نه ویژگی‌های دیگه‌ای هم برات مهمه؟
حالا اول برند گوشی یه ذره برام مهمه، بعد دوربینش خیلی برام مهمه، کارایی گوشی هم که خب اندروید نباشه بهتره.
دوربین یکی از بخش‌های مهم و روبرشت دنیای گوشی‌ها بوده و هست. یکی از پیشرفت‌هایی که در عرصه دوربین شاهدش هستیم، مگاپیکسل بالاتر یا به عبارتی عکسایی با رزولوشن بالاتره. اما شاید خود شما هم دیده باشین که دوربین بعضی از گوشی‌ها با مگاپیکسل پایین‌تر عکسای با کیفیت‌تری نسبت به یه سری گوشی‌های دیگه با مگاپیکسل بالاتر می‌اندازن. حالا ببینیم علتش چیه و چه عواملی تو کیفیت دوربین تأثیر می‌ذاره. اولین عامل سنسور یا حسگره. حسگر نور مهمترین عامله، چرا که مسئولیت دریافت و ثبت نور به عهده این قسمت دوربینه. نقش حسگر توی یک دوربین دیجیتال مثل نقش فیلم در دوربین‌های عکاسی قدیمیه. نور از لنز دوربین وارد میشه و به سمت حسگر هدایت میشه. حسگر نور و تمام اطلاعات اون رو میگیره و به زبان سیگنال‌های الکتریکی ترجمه میکنه. این سیگنال‌های تولید شده توسط پردازنده تصویر پردازش شده و در نهایت عکس ایجاد میشه. اندازه حسگر اهمیت بسیار زیادی داره. به طور کلی هر چقدر که حسگر بزرگتر باشه، پیکسل‌ها هم بزرگتر میشن و هر چقدر پیکسل‌ها بزرگتر باشن، نوری که جمع میکنن بیشتره. پس در نهایت حسگر بزرگتر به جذب نور بیشتر و افزایش کیفیت عکس کمک میکنه. حالا بریم سراغ کلمه مگاپیکسل. میخوام یه مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید که یک پیکسل مثل سطل آبیه که روی صفحه سیاه حسگر قرار گرفته. اگه بخواید آب یا نور بیشتری جمع کنید، باید حجم سطلا افزایش پیدا کنه. بنابراین برای قرار دادن سطلای بزرگتر به سطح بیشتری نیاز پیدا میکنید و به عبارت دیگه برای جذب نور بیشتر به پیکسلای بزرگتر و در نتیجه به حسگر بزرگتر نیاز دارید. حالا کاری که بیشتر برندهای تلفن همراه میکنن چیه و چه جوری رزولوشن عکس یا همون مگاپیکسل رو بالاتر میبرن؟ این شرکت ها به جای اینکه از حسگر بزرگتر استفاده کنن، اندازه پیکسل ها رو کوچیک‌تر میکنن و اینجوری میشه که روی یه حسگر با اندازه ثابت تعداد بیشتری پیکسل قرار میدن بدون اینکه ظرفیت پیکسل ها بیشتر شده باشه. پس نتیجه میگیریم که موقع خرید تلفن همراه فقط به اون عدد رزولوشن دوربین اکتفا نکنیم و خودمونم یه تحقیقی در رابطه با کیفیت عکس برداری دوربین اون گوشی مورد نظرمون انجام بدیم. تا یه نکته دیگه، خدا نگهدار.
شما هم میتونید برای ما پیامک بزنید به 1064-92 و بفرمایید که آیا کسب و کارتون هیچ ارتباطی با فضای مجازی داره یا خیر، و این که اصلا تونستین از این فضا برای پیشرفت کسب و کارتون استفاده کنید.
آیا
شما پیامک ما هست 1064-92.
نوشتن که سلام، خسته نباشید، من جعفری هستم، تو کار لوازم خانگی بازار شوش تهران. واقعا بدون فضای مجازی کار ما سخت میشه و چند سالی هست که کسب و کار ما وابسته به فضای مجازی شده.
راست میگم، خیلی از لوازم خونگی آقای اینالو اران مثلا کسب و کارشون توی فضای مجازی، شما به راحتی هر چیزی که دوست داشته باشه میتونین انتخاب بکنید، سفارش بدین براتون بیاره. بله به همین راحتی. نوروزی از اهواز برامون پیامک زده، گفته که سلام، روزتون بخیر باشه. به مدت 20 ساله که تو کار تجارتم، هنوز توی کارا مثل قدیمم و بلد نیستم که با فضای مجازی کار کنم. خب خوب نیستا؟ چقدر خوبه که بروز باشیم و خیلی هم استفاده از این فضا جناب آقای نوروزی ساده و راحته و خیلی دارم پولای خوب از این فضا به دست میام. امیدوارم که شما کسب و کار و تجارتتون رو حتما در فضای مجازی هم گسترش بدید.
البته ایشون هم کارشون کتشلوار ها، امروز کلا هرچی کتشلواری شنونده برنامه ماست و به نظرم میاد که یه تحقیق بکنید ببینید که واقعا میشه در فضای مجازی کتشلوار عرضه کرد.
مشکلی شده روزا؟
خیرالید، واقعا من خیلی راجبش تخصص و اطلاعات ندارم. حسین حسنی 15 ساله از خوزستان شهر شادگان نوشته من خودم که بیکارم ولی با گوشی میتونم کار را بندازم ولی پول ندارم. خب قربونت برم، تو 15 سالته حسین جان، شما درستو بخون، دیپلمتو بگیر، دانشگاه برو. در کنارش هم البته خب چه اشکال داره که یه بچه 15 ساله اطلاعات کسب بکنه راجع به اینکه چطور میتونه از اینترنت کسب درآمد بکنه.
بله
اینم خوبه، ولی
خیلی خوبه که نوجوانا از همین الان دوست دارن که اطلاعات مالی به دست بیارن.
ولی خب جالب بخوام بگم، میخوام بگم که حسین جان تو 15 سالت پول نداری کسب و کار را بندازی، من 44 سالم پول ندارم کسب و کار را بندازم، ولی باید تلاش بکنیم اطلاعاتمون رو در حوزه آی تی و اینترنت بیشتر بکنیم، ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم برای کسب درآمد بهتر و بیشتر.
خب بریم سراغ سرکار خانم الهام وحدت گزارشگر خوبمون که در طبقات هستن. خانم وحدت درود بر شما، آماده این که صدای خوب و گرم شما رو بشنویم.
خانم وحدت در خدمتیم.
سلام، من اومدم به طبقات و حالا میخوام در مورد موضوع برنامه امروز صحبت بکنم با یکی از فروشنده های گوشی تلفن همراه که خب به هر حال توی این شرایط و با وجود ویروس کرونا احتمالاً فکری در مورد فروش آنلاین گوشی های تلفن همراهشون یا محصولاتشون داشتن. این احتمالیه که من میدم، میریم از خودشون سوال بکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خیلی ممنون، بفرمایید.
خسته نباشین. شما میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 17 سالمه.
17 سال. از چه سنی دارید گوشی تلفن همراه میفروشین؟
من تعمیرات بودم، فروش یکی دو ماه وارد شدم.
یعنی کار تعمیرات هم انجام دادید؟
بله.
خب حالا که یکی دو ماه تو کار فروش هم هستین، تا حالا به این فکر کردین که حالا چون توی این شرایط فعلی و به خاطر شیوع ویروس کرونا خیلی ها ترجیح میدن که خرید آنلاین داشته باشن، شما هم این کارو کردین؟ یعنی رفتین توی فضای مجازی بخواین این خرید و فروش رو انجام بدین؟
رفتم، ولی قیمت ها چون متفاوت بوده ترجیح میدم تو بازار باشم، قیمت ها رو ببینم، قیمت ها رو دستم بیاد، جنس کالا، گارانتی ها، اینا رو بدونم.
یعنی خرید حضوری برای خود شما جذاب‌تر، درسته؟
بله بله.
بعد خودتون استفادهتون از گوشی تلفن همراه چقدره به عنوان حالا کسی که شغلش هم توی همین زمین است؟
روزی 3-4 ساعت.
اون 3-4 ساعت هم بیشتر تو فضای مجازی هست؟
بله.
ولی باز من میگم فضای مجازیتون کمه، احساس میکنم کم به خاطر کاره.
بله، چون وقتمو میگیره نمیتونم به کارم ادامه بدم، کمتر استفاده میکنم.
خود شما اگه بخواید یکی از این محصولاتی که اینجا دارید رو، حالا گوشی هست، لوازم جانبی هست، اگه بخواید بفروشید توی فضای مجازی و به صورت آنلاین، چه تدابیری استفاده میکنید تا بتونید بهترین فروش رو داشته باشید؟
بهترین گارانتی ها رو میذارم براش، سعی میکنم جنسی که میدم یه کار کنم که مشتری نظرش رو جلب کنه، همین که یه جنسی که باشه که ریجستری شده باشه، خیالش راحت باشه از بابتش، چون بازار موبایلم هست اعتماد داشته باشه که به فروشنده. بیاد جنسی که میگیره صحیح و سالم باشه.
یعنی در واقع میتونه پیگیری بکنه بعد از خرید.
بله، نمایندگی داره، میتونه باهاش استعلام بگیره، خیالش هم راحت باشه.
بله، یکی از مواردی که اکثر فروشنده ها و اکثر خریداران این مجموعه بهش اشاره میکنن خرید با خیال راحته. و چی از این بهتر؟ خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش گزارشی و ممنونم از شما شنونده های عزیزی که همراه ما بودید در طبقه اول بازار موبایل ایران. و اینکه شما هم اگر تشریف بیارید به این مجموعه و ما اینجا شما رو ببینیم بسیار بسیار خوشحال میشیم با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و البته صدامون هم از پشت ماسک بشنوید. فعلا خدا نگهدار شما.
خانم بهتت، از شما بسیار سپاسگزارم بابت این گزارش خوبتون و با شما خدافظی میکنیم.
مهدی صابری تفرشی ها گفته نه متاسفانه بنده تا کنون از گوشی همراه هم کسب درآمد نداشتم، چون اصلا بهش حتی فکر نکردم، چون حقوقم کفاف زندگیم رو میده و قانع هستم. خدا رو شکر که حقوق شما کفاف زندگیتون رو میده. ولی معلومه خوب حقوق میگیره ها.
بله دقیقا.
بله.
خانم فریبا گفتن که کار من صنایع دستیه و توی شهر خودمون خیلی به فروش نمیره، اما از طریق همین شبکه مجازی و صفحاتی که دارم به راحتی میتونم به کل کشور کارهای دستی خودم رو بفروشم.
خیلی متشکر. ساعت 16:42 دقیقه است. 2-3 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. میخواییم نشانی سه مجموعه رو خدمت شما اعلام بکنیم با ساعات کاریشون.
ما اینجا در خیابان حافظ بعد از پل حافظ هستیم که روزهای عادی از ساعت 9-21 و روزهای جمعه با ایام تعطیل از ساعت 9-18 میتونید اینجا برای خرید لوازم جانبی گوشی تلفن همراه به روزترین گوشی‌های تلفن، تبلت، لپتاپ یا کنسول بازی و هر آنچه که فکر میکنید که مربوط میشه به همین وسایل الکترونیک تشریف بیارین و اینجا خرید بفرمایید.
اما مجموعه شماره 2 در یافتباد شرقی است، جنب پارکینگ طبقاتی شهرداری، که روزهای عادی از ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت 9-18 در خدمت شما هموطنان و همشهریان گرامی است.
بله آقای اینالو، این ساختمان شیک و نقره‌ای شعبه شماره 3 هم داره که واقع در کرمان، بله کرمان رو به دریا در بلوار جمهوری هستش، که روزهای عادی از ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 17-21 لب دریا که نمیتونن برن اینجا در این ساختمان شماره 3 خرید بکنن.
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم از این که با ما همراه بودید و ما رو شنیدید. تا فردا ساعت 16 با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم و متشکرم که دقایق و لحظاتتون رو با ما قسمت کردین در رادیو همراه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
16:45 اینجا پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم نبض رو بشنوید.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، من حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام با برنامه نبض در خدمت شما خواهم بود. در برنامه گفتگو خواهم کرد با دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری‌های داخلی، درباره کارهای ضروری برای احیای بیماری که دچار ایست قلبی شده. گزارشی رو خواهیم شنید از خانم شهره احمدوند که از مطب دکتر سید علی کشاورز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، تهیه کردن.
در مطب دکتر سید علی کشاورز هستم که متخصص تغذیه و رژیم غذایی و درمانی هستم. خب الان همکار دستیار دکتر کشاورز دارن بررسی میکنن. چی بوده جانم؟
ایشون هم رژیم کاهش وزن داشتن.
حالا از چند کیلو؟
من 57 کیلو بودم.
الان چند؟
53.9.
تا یه چند ماه؟
یک ماه.
خانم نیلوفر عمرانی.
ایشون هم دکتر کاهش وزن بوده دیگه.
معمولاً آره، با اینکه وزن خیلی بالایی نداشتن.
57-8 بودن، ولی خب چرا باید کم کنن؟ الان
به علت کم تحرکی ها و بدخوری ها بدن ایشون 3 کیلو 200 گرم کم بوده عضله داره. 10 کیلو 800 گرم چربی اضافه داره. ما ابتدا میایم این چربی رو کم میکنیم، بعد عضله سازی میکنیم. پس بنابراین ترکیب بدن مناسب نیست. ما سعی میکنیم که اول این چربی کم کنیم، بعد عضله سازی بذاریم، اندام متناسبی داشته باشه.
این چربی ها تماما در ناحیه شکم بوده.
آره دیگه، عمدتاً یا شکم، بعضیا درون باسن هست. بله، بر حسب وراثت فرق میکنه.
فقط دکتر من قبلا از این کمتر میخوردم.
خب نه، ببین
بد میخوردم. نه
بد میخوردم. شما الان من دارم وزنتون رو کم میکنم، اصلا عضلاتتون کم نمیشه، داری بیشتر میخوری، کم هم میکنی.
من برنج و لون و ایناشو دیگه نمیتونم بخورم، یعنی همون خالی میخورم.
به زور شما میخورم.
داری
بیشتر از سابق میخوری
وزنم
کم.
این داره در حال عضله سازیه.
نه
فعلا نرسیده.
در نه به اون مرحله نرسید.
قبلا دونستین چقدر میخورین؟
قبلا مثلا به نسبت اینکه احساس مثلا سیری و گشنگی که الان دارم، مثلا پودر رو که میخورم دیگه اصلا نمیتونم چیزی بخورم.
قبلش احساس سیری داشتین قبل از رژیم شروع کنی یا نه هر موقع دوست داشتین میتونستین؟
بخاری نمیکردم، ولی خب همون سه وعده رو زیاد میخوردم.
الان احساس سیری
اصلا نمیتونم اصلا بخورم.
بعد دکتر این احساس سیری که براشون برگشته تونستن یعنی درک کنن احساس سیریه چجوری به دست میاد؟
ما یه مکمل داریم 3 وعده پیش از صبحونه، نیم تا ساعت قبل نهارشام میدیم. این مکمل سبوس گندم جو و پروتئین پنیر یا کشک. شما سبوس میخوری معده رو پر میکنه، پروتئین میخوره احساس سیری میده.
گیرنده ها به کار
میفته.
در سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان دات آی آر میتونید با برنامه نبض در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو از ما بپرسید از طریق صفحه برنامه نبض و دیوار مخاطبان.
خدمت جناب آقای دکتر کیوان الچیان هستیم، متخصص بیماری های داخلی. آقای دکتر، گاهی وقتا پیش میاد که با فردی روبرو میشیم که روی زمین افتاده و نفس نمیکشه و نبضش هم نمیزنه. در این حال باید چه کار کرد؟
میدونید کشور ما کشور بلاخیز، از اون 56-70 بلایی که تو دنیا هست تو کشور ما 44-5 تاش وجود داره، از قبیل سیل، زلزله، عرض کنم خدمت شما که آتش فشان، آتش سوزی، رانش، و از طرفی با وضعیت جمعیتی و شهری که وجود داره، بسته شدن یک جاده یا یک خیابان، انتقال مجروح یا انتقال که بیماری که دچار حادثه دیده شده به مراکز درمانی یه قدی سخت و مشکل هستش. ضروری است که همه آحاد مردم، همه مردم اقدامات احیای اولیه رو آموزش ببینن و بلد باشن. بارندگی میشه، سیلی میاد، ممکنه کسی تو خانوادهش یه دفعه سکته قلبی بکنه و تا اورژانس بیاد بدونن چه اقدامات اولیه‌ای رو انجام بدن که بتونه کمک رسان برای اون فرد باشه. نگاه کنید، اگر فردی دچار سکته قلبی بشه و ثانویمون دچار ایست قلبی تنفسی بشه و شما باش برخورد میکنید، بعد از اینکه خیالتون راحت شد محیط سیف و سالم هستش، یعنی محیطی که اون فرد افتاده سالم هستش، یعنی فرد به دنبال برق گرفتگی، غرق شدگی، یعنی به دنبال آبی که داری میاد و غیره نیستش، به بالا سر اون ظاهر میشید. اولین کاری که میکنید این هستش که بیمار رو در یک موقعیت سیف پوزیشن یا یک موقعیت مناسب قرار میدید و شروع میکنید به ماساژ دادن. هیچ کار دیگه‌ای لازم نیست بکنید، لازم نیست تنفس دهان به دهان بدید، فقط کافیه دهان بیمار تمیز باشه، کافیه شما فقط ماساژ بدید. نبضش رو اول چک میکنید، نفسش رو گوش میکنید ببینید نفس داری میزنه یا نه، نبضش رو چک میکنید، اگه نبض نداره شروع میکنید به ماساژ دادن، هیچ کار دیگه‌ای نمیکنید. قبل از اینکه البته به مریض نزدیک شید، حتما به همه همراهان عنوان میکنید که سری و سی به اورژانس منطقه اطلاع بدن. اولین گام اطلاع دادن، دومین گام سیف بودن محیط، سومین گام به بیمار نزدیک شدن و بیمار رو در موقعیت مناسب قرار دادن و شروع کردن به ماساژ دادن. هیچ کار دیگه نکنید، هیچ کار. در این درمورد بیماری که چیه؟ سکته قلبی کرده. قدیما بودش که میگفتن 10 تا 5 تا ماساژ بده، 2 تا نفس بده. نه، الان ما فقط میگیم چی؟ شما ماساژ بدید. چه ماساژ؟ چند تا؟ ما میگیم 100 تا در دقیقه، یادمون نره.
100 تا. این جدیدترین متد هست
دیگه. 100 تا در دقیقه کفایت میکنه. من این داستان رو عنوان کنم، من این درس رو سر کلاس برای دانشجوام گفتم. هفته بعد دیدم یکی از همکاران من با یه جعبه شیرینی آمد، گفتش که آی دکتر، شما درس احیا رو دادید، من رسیدم خونه دیدم پدرم افتاده رو زمین. تنها کاری که به مادرم کردم گفتم مادر زنگ بزن اورژانس تهران، و فقط شروع کردم به ماساژ دادن. وقتی که ماساژم رو میدادم اورژانس تهران رسید، گفت چی شده؟ پدرم بلند شد نشست، گفت چه اتفاقی افتاده؟ قلب پدرم برگشت. دقت کنید، هر ماساژ در واقع پمپاژ قلب رو فراهم میکنیم، خون رسانی به مغز و قلب و اعضای حیاتی رو فراهم میکنیم. هر لحظه تاخیر منجر به این میشه که اکسیژن و خون به اون ارگانهای حیاتی اون نرسه و مرگ سلولی رو فراهم کنه. مغز برای این نیاز حدوداً 2-4 دقیقه نیاز داره و سایر اعضای دیگه نیاز زمان بیشتری رو دارن. خب پس ما برای اینکه مغزمون دچار اضمحلال و از بین رفتن نشه، نیاز به ماساژ قلبی مناسب داریم. پس حواسمون جمع باشه در برخورد با یک بیماری که دچار ایست قلبی و تنفسی شده. کار ما اینه که ماساژ قلبی یادمون نره. بعضی از افراد اونوا میکنن که آیتور بشونیمشون، یه قلوب آب بهشون بدیم. بعضی از سعی کنیم که توی موقعیت‌های خاص به بیمارامون هیچ گونه مایعات ندیم، فقط راه دهانشون رو باز نگه داریم. گاهی وقتا افراد هستن که دچار تروما شدن، وقتی در مورد تروما، اون وقت باز بیمار رو باید حالت در سیف پوزیشن یا موقعیت مناسب قرار داد و بعد اقدام کرد. تو این گونه موارد از جابجایی بیمار و تا زمانی که مطمئن نیستید اقدام نکنید.
تروما هم که همون ضربه و آسیب جسمانی است. بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید من رو در برنامه نبض. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان.
یک نکته مهم،
ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلا از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتیم. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، با اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده‌ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی‌ها، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخته اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همینها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم، در مورد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما، یک، نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است، دو، عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین، به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما اونقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده‌ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تأمین کنیم.